ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سیلاب و طوفان جان 4 نفر را در استان گلستان گرفت. خبرگزاری رویترز از مرگ رئیس جمهور ازبکستان خبر داد، اما بیانیه حکومتی حکایت از وخامت حال وی دارد. و ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه بر سر تثبیت تولید نفت شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در پی طوفان، بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در استان گلستان 4 تن کشته شدند. طوفان و بارش شدید باران از عصر پنجشنبه از سواحل غربی خزر آغاز شد و روز جمعه به استانهای گلستان و خراسان شمالی رسید. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت و بحران روز جمعه در گفتگو با ایسنا گفته است شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر شده و خساراتی هم به واحدهای مسکونی و برخی تأسیسات وارد کرده است. در همین حال در شهرستان ساری خبرها حاکی از این است که روستاهای این بخش در جریان طوفان روز جمعه بین 50-100% آسیب دیدند. معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به بارش بارندگی در شهرستانهای آستارا، انزلی و تالش در استان گیلان گفته است سیلاب در این بخش از کشور هم خسارتهایی را بر جای گذاشته است. بیرون از ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از منبع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خبر داد. آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان که روز جمعه منتشر شد، وضعیت آقای کریموف را وخیم و بحرانی توصیف کرده بود. در همین حال نخست وزیر ترکیه در جلسه هیئت دولت این کشور درگذشت رئیس جمهور ازبکستان را به مردم این کشور در آسیای میانه تسلیت گفته است. با این همه در بیشکک هنوز هیچ واکنشی نسبت به این خبرها ابراز نشده است. آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان میگوید در 24 ساعت گذشته شرایط جسمی رئیس جمهور به سرعت رو به وخامت گذاشته است. اسلام کریموف 78 سال است و سوم شهریور ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه کشورهای تولید کننده نفت شد تا بدین ترتیب راه حلی جهت تثبیت سقف تولید پیدا شود. کشورهای عمده تولید کننده نفت برخلاف اشباع بازار تا کنون نتوانستند بر سر تعیین و تثبیت سقف تولید به توافق برسند. در مصاحبه رئیس جمهور روسیه با شبکه خبری بلومبرگ که روز جمعه منتشر شد، آقای پوتین تعیین سقف تولید را اولویت نخست و تصمیمی درست برای بازار نفت در دنیا دانست. انفجار دو بمب در دادگاهی در شمال غربی پاکستان دست کم 10 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این انفجار در مردان در پاکستان روی داده است. پلیس این شهر اعلام کرده 2 وکیل، 2 مامور پلیس و 3 رهگذر در بین قربانیان این حمله انتحاری وجود داشتند. بر پایه گزارش پلیس شهر مردان، فرد مهاجم پس از پرتاب نارنجک جلیقه انفجاری خود را هم مقابل در ورودی اصلی دادگاه منفجر کرده است. ماموران امنیتی ترکیه با گروهی از معترضان کرد در شهر کوبانی سوریه درگیر شدند و با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور با تظاهرکنندگان برخورد کردند. ساکنان شهر مرزی کوبانی در شمال سوریه در مورد ساخت دیوار به دست نیروهای ترکیه معترض هستند. یک عضو شورای شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی ترکیه به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند که یک نوجوان 17 ساله در این درگیری کشته شده و 83 نفر مجروح شدند. مقام های ترکیه اما استفاده از سلاح گرم برای مقابله با معترضان را تکذیب کردند. و هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن می رسد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه پاکسازی اخیر را موجب به تعبیر او استقلال قوه قضاییه دانست. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. حدود 2 ماه به انتخابات سراسری آمریکا باقی مانده و سیاست‌های داخلی و خارجی کاندیداهای دو حزب رقیب یک بار دیگه به سوژه اصلی تبلیغات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تبدیل شدند. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در سخنانی به گمانه‌زنی‌های مربوط به روابط این کشور با دولت آینده آمریکا واکنش نشان داد. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در مبارزات انتخابات سراسری آمریکا که در صدر آنها انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، چند سوژه قدیمی همچنان در کمپین رقیبان سیاسی تازه جلوه می کنند. در حوزه سیاست داخلی، چگونگی برخورد با مشکل دیرپای بیش از 11 میلیون مهاجران غیرقانونی و حل آن، و در حیطه سیاست خارجی، روابط بحرانی با روسیه و جمهوری اسلامی ایران است. سناتور مارکو روبیو از رقیبان پیشین دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه که بار دیگر برای حفظ کرسی خود در سنا از صد انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا با پیروزی عبور کرده، اکنون به چالش با پاتریک مورفی رقیب دموکرات خود برخاسته و سیاست‌های او و حزب دموکرات آمریکا در قبال دولت ایران را به باد حمله و انتقاد گرفته است. سناتور روبیو در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر کیسیمی ایالت فلوریدا گفت آقای مورفی یک لیبرال کهنه اندیش است که حتی پس از پرداخت 400 میلیون دلار باج به حکومت ایران و به گروگان رفتن چند شهروند دیگر آمریکایی همچنان از توافق اتمی حمایت می کند. موضوع رفتار با دولت جمهوری اسلامی در کمپین سایر مدعیان کرسی‌های کنگره، کسانی مانند سناتور مارک کرک نیز از سوژه‌های داغ به شمار می‌رود. و اما در ارتباط با روابط مسکو واشنگتن، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه طی سخنانی به گمانه‌زنی‌ها درباره روابط مسکو با دولت آینده آمریکا واکنش نشان داد. آقای لاوروف خطاب به دانشجویان انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو گفت که همکاران آمریکایی یک کد ژنتیکی تولید کرده‌اند که بر اساس آن می‌گویند رهبر و رئیس اصلی هستند و می‌توانند درباره مسائل خود تصمیم بگیرند، ولی زندگی بسیار سخت‌تر از کد ژنتیکی است. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ایراد شده که ایالات متحده برای حل بحران‌هایی مانند جنگ‌های داخلی سوریه و دخالت روسیه در مناطق شرقی اوکراین و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه همواره مسکو را به همکاری تشویق و ترغیب کرده است. سخنان وزیر خارجه روسیه در رسانه‌های آمریکایی بازتاب چندانی نداشت، ولی آنچه پر سر و صدا بود سخنان دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری در بازگشت از سفر چند ساعته به مکزیک و سیاست او در قبال مهاجران غیرقانونی و واکنش هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات بود.
As soon as I enter office, I am going to ask the Department of State, which has been brutalized by Hillary Clinton, brutalized. Homeland Security.
دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در گرد همایی تعدادی از جمهوری خواهان ایالت آریزونا در شهر فینیکس گفت که به محض ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از وزارت خارجه که توسط هیلری کلینتون به گفته او آسیب دیده و وزارتخانه های امنیت داخلی و دادگستری خواهد خواست تا یک بررسی همه جانبه را آغاز کنند و فهرستی از کشورهایی که مهاجران غیرقانونی از آنجا آمده اند فراهم آورند و پرونده آنها را متوقف کنند تا مکانیزم های بررسی دقیقی درباره آنان صورت بگیرد. دونالد ترامپ افزود مهاجران کشورهایی نظیر سوریه و لیبی پذیرفته نخواهند شد. به دنبال این سخنان مشاور آقای ترامپ در امور مهاجران لاتین تبار از پست خود در کمپین انتخاباتی کاندیدای حزب جمهوری خواه استعفا کرد. هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات نیز روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مرکز لژیون آمریکاییان گفت که به جای دیواری بلند او یک سیستم کارای امور کهنه سربازان کشور را خواهد ساخت. خانم کلینتون در سخنرانی مرکز لژیون آمریکاییان مسائل داخلی آمریکا را با موضوع سیاست خارجی در ارتباط با روابط این کشور و مکزیک پیوند زد و سیاست‌های کجدار و مریض رقیب جمهوری خواهش را به باد انتقاد گرفت. تحلیلگران آمریکایی میگویند که به رغم شعار ساختن دیوار در مرزهای مکزیک، دونالد ترامپ سیاست خود را در قبال مهاجران غیرقانونی انعطاف پذیر کرده است.
درباره آخرین موزگیری های سیاست های داخلی و خارجی کاندیداهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا شنیدید که دو ماه مانده به انتخابات سراسری این کشور همچنان این واکنش ها ادامه داره. نادر صدیقی گزارش میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سگولن رویال وزیر محیط زیست، انرژی و امور دریاهای فرانسه برنامه اجرایی تفاهمنامه همکاری محیط زیستی ایران و فرانسه را در تهران امضا کردند. این برنامه برای دوره 2 ساله تنظیم شده. تمرکز بر مدیریت پایدار آب و استفاده از تجربه‌های شرکت‌های فعال ایرانی و فرانسوی در این زمینه در این تفاهمنامه است. بشنویم نظرات جلال ایجادی رو، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، در مورد این تفاهمنامه.
این بیان نوعی شتاب به هر حال هست در نگاه دولت فرانسه، چه بسا این هستش که بشه آغازی حتی محدود فعالیت‌ها گسترده تر بشه، هرچند که اینها هم واقف هستن که نمیتونه به یک نتایج خیلی پرباری برسه. خانم رویال در این سفر اگر بهترین کار رو بتونه بکنه این هستش که روی این حداقلی که مورد نظرشون هست بشه یک سلسله کارها صورت بگیره، ولیکن هنوز تعهدات جانانه و با قراردادهای امضا شده ایم ما باهاش مواجه نیستیم.
آقای ایجادی، یکی از بزرگترین مسائلی که در حال حاضر ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه مسئله خشکسالی هست و در واقع انتقادی هم که به دولت میشه مشکلات در مدیریت پایدار آب هست. حالا گفته شده که یکی از مهمترین محورهای برنامه اجرایی این تفاهمنامه همکاری محیط زیستی ایران و فرانسه همین بحث هست، یعنی مدیریت پایدار آب. فرانسه چه تجربه ای داره در زمینه مدیریت آب؟ آیا اصلا فرانسه دچار خشکسالی مشابه آن چیزی که ایران هست شده؟
فرانسه در زمینه مدیریت آب و دارای تجربه های بسیار خوب و برجسته‌ای هستش، چه در شرکت های بزرگ آب که در این زمینه فعالیت کردند و نقش دارند و صرفاً در فرانسه نیستند بلکه همچنین در آمریکای جنوبی هستند و همچنین در ارتباط با انجه ها و اساساً تخصصی که در این زمینه وجود داره مورد خوبی است. یکی از مسائل گرهی ایران هستش مسئله کمبود آب و آلودگی آب و مسئله توزیع آب و فرانسه میتونه با تجربه هایی که داره به ایران کمک بکنه. البته خشکسالی که ما در ایران داریم ماهیتش فرق داره با آنچه که در کشورهای اروپایی و یا فرانسه هست و با رطوبت زمین محدود میشه، میزان آب های مقدار فروکش میکنه. اینجا ما به شکل فصلی باهاش مواجه هستیم و اینم عمدتا برمیگرده به میزان بارش، حالان که در ایران آب مسائل ساختاری هستش که هم در ارتباط با مسائل مربوط به اقلیم هست و هم در ارتباط با ضربه های منابع آبی که در این خورده و عدم مدیریت صحیح و درست در این زمینه.
به مسائل ساختاری اشاره کردید آقای ایجادی، یکی از مسائل هم در واقع زیر ساخت ها و ساختار نرم افزاری و سخت افزاری ایران هست در زمینه شرایط محیط زیستی. فکر میکنید که الان ایران آمادگی بومی سازی تهاهایی رو داره که مثلا ممکن از طرف گروه های متخصص فرانسوی برای مدیریت منابع آب یا کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی داده بشه؟
نه، من فکر نمی کنم این مسئله ساده ای نیست. این کاری که احتمالاً فرانسه با دولت ایران میتونه بکنه اگر واقعا وفادار باشن به همین قرارداد خودشون، در آغاز یک سری تبادل نظرها بکنن یا مثلا قول قرار بذارن که متخصصین دو تا کشور با هم دیگه صحبت بکنن، اطلاعات متقابل رو رد و بدل بکنن و این حرفا. ولیکن مسئله آب رو در کوتاه مدت نمیشه حل کرد، ولی اگر درک صحیحی وجود داشته باشه که این هم در طی 4 ماه نمیتونه اتفاق بیفته، ولی میشه آغاز کاری کرد و این مستلزم برنامه ریزی هستش، مستلزم شناسایی مجموعی عوامل ساختاری در ایران هست، مستلزم سرمایه گذاری های سنگین در این زمین هست و بنابراین این مسئله نمیتونه در راستای راه حل قطعی قرار بگیره.
جلال ایجادی بود، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، در مورد برخی از محورهای تفاهم نامه مربوط به برنامه اجرایی همکاری محیط زیستی ایران و فرانسه شنیدید که در تهران امضا شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، میتونید آخرین جزئیات اخبار رو در سایت ما دنبال کنید، اما میتونید همراه ما باشید و خیلی خلاصه به صورت سرخط خبرها رو حدود 15 دقیقه دیگه از رادیو فردا دنبال کنید.